آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 7 نفر بر اثر فرو ریختن یک پل بزرگ در آمریکا کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نخست وزیر اسرائیل آماده گفتگو درباره یک کشور فلسطینی است. یک بانوی 94 ساله استرالیایی موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها را از محمد زرقامی می شنویم.
کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پنج شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله گفت که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل آماده ورود به مباحث بنیادی است که میتواند به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی منجر شود. دو طرف همچنین توافقنامه 80 میلیون دلاری را برای اصلاح سازمانهای امنیتی تشکیلات فلسطینی امضا کردند. خانم رایس امروز صبح پس از ورود به رام الله در کرانه غربی با سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اعضای کابینه او نیز ملاقات کرده بود. وزیر خارجه آمریکا میکوشد مقدمات برگزاری کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه را فراهم کند. او دیروز چهارشنبه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و سایر مقام‌های بلندپایه آن کشور گفتگو کرد. یک بانوی 94 ساله استرالیایی با نام فلیس ترنر موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم دارویی شده است. خانم ترنر که در سن 12 سالگی پس از پایان تحصیلات دوره ابتداییش مدرسه را ترک کرده بود، در سن 70 سالگی برای گذراندن دوره کارشناسی رشته انسانشناسی در دانشگاه ثبت نام کرد و 4 سال پیش موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود شد. عصر روز چهارشنبه یک پل بزرگ بر روی رودخانه میسیسیپی در ایالت مینسوتای آمریکا فرو ریخت که بر اثر آن دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. در جریان این حادثه ده‌ها خودرو و صدها تن مصالح ساختمانی نیز به داخل رودخانه ریخت. در حال حاضر مقام‌های شهر مینیاپولیس سرگرم تحقیق در مورد علت ریزش این پل هستند. اداره امنیت ملی آمریکا گفته است که شواهدی دال بر احتمال دست داشتن تروریست ها در این واقعه وجود ندارد. به گفته پلیس عراق، یک بمبگذار انتحاری با راندن اتومبیل خود به داخل پاسگاه پلیسی در شمال بغداد دست کم 13 نفر را کشت و 15 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله یک روز پس از ناآرامی ها خشونت های شدید در بغداد رخ می دهد که طی آن بیش از 70 تن کشته شده بودند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که شماری از دانشمندان این کشور موفق شدند با 2 زیردریایی کوچک تا عمق 4200 متری در اقیانوس منجمد شمالی پایین بروند و به بستر آن برسند. بر پایه این گزارش‌ها این هیئت اکتشافی که سرپرستی آن با آرتور چلینگاروف نماینده پارلمان روسیه است، پرچم این کشور را در بستر اقیانوس منجمد شمالی نصب کردند و قرار است آزمایش‌های علمی را انجام دهند. هدف از این ماموریت تقویت ادعای روسیه برای مالکیت بر بخشی از بستر اقیانوس منجمد شمالی است که گفته می‌شود دارای ذخایر غنی نفت و گاز است.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقامی. و اما در این مجله شامگاهی، در تهران امروز 2 نفر در ملأ عام به دار آویخته شدند. به این ترتیب تعداد اعدام‌ها در ایران تنها در 48 ساعت اخیر به 11 رسید. افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در خارج از این کشور بازتاب گسترده‌ای دارد. وزارت امور خارجه ایتالیا کاردار سفارت جمهوری اسلامی را برای ادای توضیح فراخواند. در خاورمیانه وزیر امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل آماده است درباره تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی گفتگو کند. وزیر امور خارجه آلمان از تصمیم آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای منطقه خاورمیانه انتقاد کرد. دادگستری ایتالیا کامیونی را که عازم ایران بود به ظن حمل تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های اتمی توقیف کرده است. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. در تهران صبح امروز دو نفر به جرم ترور قاضی حسن احمدی مقدس در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر به نامهای مجید و حسین کاووسیفر متهم شده بودند که در مرداد ماه سال 1384 قاضی حسن مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد را در حالی که با اتومبیل خود از دادسرا خارج می شد به ضرب گلوله ترور کردند. در این باره نیوشا بغراتی درباره افزایش روند اعدامها در ایران با یک حقوقدان در پاریس گفتگو کرده است.
مجید کاووسیفر و حسین کاووسیفر که اتهام آنها محاربه و فساد فی‌الارض اعلام شده، اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاهی در تهران محکوم به اعدام شدند و حکم آنها همزمان با سالگرد ترور قاضی حسن مقدس به اجرا درآمد. معاون دادستان تهران دو سال پیش و در 11 مرداد ماه هنگام عزیمت به منزل خود در مقابل دادسرای ارشاد تهران مورد حمله دو موتورسوار قرار گرفت و با شلیک دو گلوله کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، متهمان پس از انجام ترور به دبی فرار کرده بودند و با همکاری پلیس بین‌الملل دستگیر و در تهران بازجویی شدند. قاضی حسن مقدس از جمله افرادی بود که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نقش فعالی در تعطیلی مطبوعات اصلاح طلب داشت و به همین دلیل پاره‌ای از رسانه‌های جناح محافظه‌کار پس از انجام این ترور، انگشت اتهام را به سوی جریان‌های اصلاح طلب نشانه رفتند. اما اعدام این دو نفر در روز پنج شنبه آخرین نمونه از روند اعدام‌های جدید در ایران بود. میزان اعدام‌ها در ایران طی سال جاری رشد فزاینده‌ای داشته که همین امر انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، یکی از دلایل انتقادهای جهانی به این اعدام‌ها را روند حقوقی آنها می‌داند.
امروز که این دو اعدام صورت گرفته، تازه گفته میشه که در ارتباط با ترور قاضی مقدس بوده. قبل از این هرگز هویت کسانی که در اتهام با این ترور دستگیر شده بودند، چگونگی محاکمه اونها، تاریخ محاکمه اونها هرگز اعلام نشده بود. بنابراین اعدام علاوه بر این که در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از 32 سال پیش عضو این میثاق است، منع شده مگر در مورد جنایات بزرگ. ولی در همین میثاق گفته شده که یکی از حقوق اولیه بشر حق برخورداری از محاکمه عادلانه است. و خب در طی یک همچنین به اصطلاح محاکمه و محکومیتی که حتی هویت متهمان هم قبلاً اعلام نشده بود، تاریخ محاکمهشون اعلام نشده بود، معلوم نیست که اصلا محاکمه صورت گرفته یا نه، معلوم نیست که آیا اونها حق دفاع داشتند، حق انتخاب وکیل داشتند، وکیل مدافعی در جریان این به اصطلاح محاکمه داشتند یا نه. تمام اینها نشون میده که این اعدام ها هم از مصادیق اعدام های خودسرانه است، اعدام های غیر قضایی است، موضوعی که متاسفانه طی دو دهه اخیر ده ها و صد ها و هزار ها بار در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.
روز چهارشنبه 7 نفر در شهر مشهد در ملأ عام به دار آویخته شدند و 2 نفر نیز در زندانی در شهر زاهدان اعدام شدند. هفته گذشته نیز قاضی مرتضوی دادستان تهران اعلام کرد که 16 نفر به اتهام اراذل و اوباش بودن دار زده شدند. دادستان کل تهران همچنین اعلام کرده که صدور حکم اعدام برای 17 نفر دیگر در دستور کار قرار دارد. به گفته آقای لاهیجی، اساس اجرای این احکام نه فقط مجازات محکومین بلکه ارعاب افراد جامعه نیز هست.
اعدام در ملأ عام یک وسیله است برای ایجاد رعب و وحشت و ترسوندن مردم، وگرنه اگر صرفا منظور مجازات بود هیچ مورد نداشت که این اعدام در مرعی و منظر عمومی صورت بگیره. به ویژه که این امری است که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر به عنوان یک اقدامی که بر علیه منزلت و حیثیت انسان هست بارها بارها بهش اعتراض کردند.
این حقوقدان مقیم پاریس همچنین اعدام را وسیله سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آورد.
متأسفانه در کشورهایی که نظام‌های غیر دموکراتیک برش حکومت میکنند، حکومتگران تنها و تنها هستشون و انگیزشون ادامه حکومتشون هست. بنابراین در فکر یک ایجاد جامعه سالم، یک جامعه‌ای که اساسش بر مدارا، بر تحمل و بر گفتگو باشه نیستند. اونها فقط میخوان به هر صورتی هست مردم رو مطیع و منقاد خودشون بکنن، از این روز که باید مردم رو بترسونن. تمام اینها برای این است که طی یکی دو سال اخیر دامنه اعتراض‌ها در ایران بالا گرفته، زنها، جوانان، دانشجویان، جامعه مدنی به طور کلی و جمهوری اسلامی فکر میکنه که از این طریق بتواند باز مردم رو بترسونه، جلوی این اعتراضات گرفته بشه. متاسفانه رهبران جمهوری اسلامی به فکر مسائل فرهنگی و اخلاقی و تربیتی در جامعه ایران نیستند، که در جامعه ای که خشونت به این صورت ترویج میشه، تبلیغ میشه و توجیه میشه، متاسفانه اون جامعه نمیتواند به طرف صلح و مدارا و تحمل و تسامح پیش بره.
در 8 ماه گذشته بیش از 155 نفر در ایران اعدام شدند که اغلب این اعدام ها با طناب دار و در ملأ عام صورت گرفته. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، ایران در سال 2006 میلادی نزدیک به 177 نفر را اعدام کرده که همین امر ایران را پس از چین در رتبه دوم جهانی در صدور و اجرای احکام اعدام قرار می دهد.
اعدام های اخیر و همچنین صدور حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد در ایران به یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه های ترکیه تبدیل شده و بازتاب قابل توجهی هم داشته است. از دید رسانه های ترکیه، دولت احمدی نژاد اعدام ها را افزایش داده و در ایران فضای رعب و وحشت ایجاد کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی و آژانس خبر ترک در گزارش‌های جداگانه ضمن اشاره به اعدام‌های اخیر در تهران، مشهد، شیراز و زاهدان نوشتند. به گفته مقامات ایرانی، اعدام شدگان دارای جرائم گوناگون هستند، اما سوال اینجاست که چرا این اعدام‌ها در مقابل دیدگان مردم اجرا می‌شوند؟ در ادامه این گزارش‌ها آمده است در این اواخر حکم اعدام در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده، به نحوی که توجه محافل مدافع حقوق بشر را جلب کرده است. تلویزیون کانال دی ترکیه در این رابطه با پخش گزارشی مفصل از بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، دلیل افزایش اعدام‌ها و به ویژه گردآوری مردم برای تماشای اعدام‌ها را با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت ارزیابی کرده است. تلویزیون کانال 1 و روزنامه ملیت نیز علاوه بر پخش گزارش‌های درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، صدور حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد عدنان حسن‌پور و هیبا بوتیمار را مورد توجه قرار دادند. ملیت در شماره روز پنجشنبه 2 اوت می‌نویسد این 2 روزنامه‌نگار کرد به جرم محارب با خدا و جاسوسی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این 2 روزنامه‌نگار توسط محافل بین‌المللی مدافع حقوق بشر تقبیح شده است. تلویزیون کانال 1 ترکیه را کشوری در حال توسعه و دموکراتیک توصیف کرده که حکم اعدام از سال 2003 در آن لغو شده است. کانال 1 اعدام در ملأ عام را روشی بسیار نادرست توصیف کرده که می‌تواند خشونت در جامعه ایران را ترویج دهد و فرهنگ کشتن خاطیان را نهادینه کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
بازتاب بین المللی اعدام ها در ایران به مطبوعات محدود نمی شود. وزارت امور خارجه ایتالیا امروز با فراخواندن دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم نگرانیش از اعدام ها در این کشور را اعلام داشت و به ویژه از نماینده دولت ایران خواست حکم اعدام 2 خبرنگار کرد را به اجرا در نیاورند. این تصمیم دولت ایتالیا در پیامد حمایت بیش از 50 نماینده پارلمان آن کشور از فراخوان برای نجات این 2 خبرنگار کرد اتخاذ شده است. احمد رفعت در روم با هماهنگ کننده این کارزار گفتگو کرده است.
ساعت به ساعت به شمار حامیان کارزار برای نجات جان هیوا بوتیمار و عدنان حسن‌پور، خبرنگاران کردی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، افزوده می شود. پس از اومبرتو رانیری، رئیس کمیسیون خارجه پارلمان و دانیل کاپتسون، رئیس کمیسیون صنایع، بیش از 50 نماینده دیگر حمایت خود از کارزار گروه دفاع از آزادی بیان در ایران، سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ISF و سازمان اصل 21، اصلی که در قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را ضمانت می‌کند، اعلام کردند که بین آنها نام‌های سیاستمداران سرشناسی چون مارینا سرینی، جوزپ جولیتی، سرجو دلیا، انزو کارا، تانا دزلوتا و خالد فاد عالم به چشم می‌خورد. در فهرست سازمان‌های جامعه مدنی نیز که به این کارزار پیوسته‌اند، نام‌های تازه‌ای چون نهاد برگزارکننده جایزه خبرنگاری ایلاری آلپی و میز صلح به چشم می‌خورد. استفانو مارچلی، بنیانگذار ISF که هماهنگی این کارزار را در ایتالیا عهده‌دار است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ما میتوانیم بگوییم که این کارزار تا این لحظه با به دست آوردن حمایت بیش از 50 نماینده پارلمان موفق بوده است، ولی ما زمانی خود را موفق خواهیم دانست که هدفمان یعنی نجات جان این دو خبرنگار از طناب دار تحقق پیدا کرده باشد. استفانو مارچلی که یکی از خبرنگاران شناخته شده شبکه سوم تلویزیون سراسری ایتالیا است، در ادامه گفتگویش با رادیو فردا می افزاید هدف بعدی ما فشار بر دولت ایتالیا برای مجبور ساختنش به اتخاذ موضعی مشابه با موضع دولت فرانسه در رابطه با این اعدام هاست. بنیانگذار ISF در ادامه می گوید همزمان به تلاش‌هایمان در سطح رسانه‌ها برای انعکاس گسترده‌تر اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد و باید بیفزاییم که در این زمینه نیز تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده‌ایم. استفانو مارچلی در اشاره به سرکوب خبرنگاران و فشار بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید ما با فاجعه‌ای روبرو هستیم. این فعال رسانه‌ای ایتالیایی در ادامه می‌افزاید سلب آزادی خبرنگاران یعنی محروم ساختن مردم ایران از ابراز آزادانه عقایدشان و محروم ساختن جامعه از دریافت اطلاعات مستقل و بی‌طرف است و این امر برای ما که برای حق بیان آزاد عقاید و نظرات در سراسر جهان فعالیت می‌کنیم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در روزهای آینده قرار است مراسمی نیز در برخی از شهرهای ایتالیا در حمایت از این کارزار برگزار شوند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
درباره موج تازه اعدام‌ها که در ایران به راه افتاده، حرف و سخن و گزارش و تحلیل زیاد است، اما اجازه بدهید اونها رو فعلا به کنار بگذاریم و به مسائل دیگر بپردازیم. اسرائیل آماده است تا برای رسیدن به یک راه حل بنیادی مذاکره کند، راه حلی که به تشکیل کشور مستقل فلسطین بیانجامد. این را کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز پس از گفتگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله اعلام کرد. توضیحات بیشتر با فرینه آسمی.
کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا که در ادامه سفر دوره‌ای خود به خاورمیانه به سرزمین‌های فلسطینی رفته است، در یک کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان، این خبر را اعلام کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت به او گفته است که آماده که بحث در مورد موضوعات بنیادین است. در این کنفرانس خبری از خانم رایس درباره جزئیات این موضوع بنیادین سوال شد که وی در پاسخ گفت من فکر می‌کنم که مفهوم این مطلب روشن است و به نظر می‌رسد خواست حرکت به سوی راه حل در هر دو طرف وجود دارد. اهود اولمرت پیشتر از بحث پیرامون مسائل اصلی سخن به میان آورده بود که فلسطینی‌ها همواره بر آغاز گفتگوها در این زمینه پافشاری کردند، اما هنوز مشخص نیست که موضوعاتی چون ترسیم مرزها و یا سرنوشت شهر اورشلیم چگونه حل و فصل خواهد شد. مقامات اسرائیلی خواستار ارائه چارچوبی در مورد این موضوعات شدند تا پیش از تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد برگزاری آن را داده بود مورد بحث قرار گیرد. جیم رامون، یک مقام دولت اسرائیل در این زمینه گفت ما باید با فلسطینی‌ها درباره چارچوبی برای موضوعات نهایی به توافق برسیم که یک چشم‌انداز روشن دیپلماتیک و امنیتی را برای هر دو طرف تضمین خواهد کرد. به گفته این مقام اسرائیلی که از افراد نزدیک به اهود اولمرت به شمار می‌رود، چنین اتفاقی باید قبل از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در ماه نوامبر رخ دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند که انتظار می‌رود کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در پاییز سال جاری جاری و پس از تعطیلات عربی و یهودی و با حضور نمایندگان برخی کشورهای عربی، اسرائیل و فلسطینی ها برگزار شود. محمود عباس نیز در کنفرانس خبری خود با خانم رایس گفت هر گونه مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی باید شامل اصولی باشد که در برگیرنده موارد مطرح در نقشه راه بین‌المللی برای صلح خاورمیانه است. این نخستین بار است که خانم رایس پس از کنترل حماس بر نوار غزه از اواسط ماه ژوئن به سرزمین‌های فلسطینی سفر می‌کند. به گفته یک کارشناسان سیاسی، تحولات پس از درگیری میان دو گروه فتح و حماس باعث شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای فعال کردن روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. حماس به سفر خانم رایس واکنش منفی نشان داده و سامی ابوزهری، سخنگوی این گروه، گفته است کاندالیزا رایس برای تشکیل دولت فلسطینی به منطقه نیامده است، بلکه هدف وی حمایت از یک جناح فلسطینی علیه جناح دیگر است تا شکاف داخلی را افزایش دهد. این انتظار وجود داشته که محمود عباس و سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان، از خانم رایس بخواهند که به اسرائیل فشار بیاورد تا کنترل امنیتی بر شهرهای کرانه باختری رود اردن را به فلسطینی‌ها بسپارد. اما سخنگوی دولت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که تل‌آویو خواستار تضمین‌های امنیتی پیش از سپردن کنترل این بخش از سرزمین‌های فلسطینی به نیروهای تشکیلات خودگردان است.
پس از گزارش فرین عاصمی درباره آخرین اظهارات تصمیم گیرندگان و مقامات بلندپایه در خاورمیانه، طبیعتاً این پرسش پیش می آید که با توجه به این تحولات تا چه حد می توان به برقراری صلح در این منطقه امیدوار بود. گفتگوهای مستقیم رهبران فلسطینی با اسرائیل مدتی است از سر گرفته شده. 25 ژوئیه گذشته وزیران امور خارجه مصر و اردن به عنوان فرستادگان اتحادیه عرب به اورشلیم رفتند و درباره طرح صلح عربستان با رهبران اسرائیل گفتگو کردند. طرح صلحی که دو بار به تصویب سران اتحادیه عرب رسید است و اکنون اسرائیلی ها، فلسطینی ها، همسایگان اسرائیل و حتی عربستان پذیرفتند در نوامبر آینده برای گفتگو درباره صلح به واشنگتن بروند. از آقای مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، میپرسم آیا به این ترتیب میتوان گفت که روند صلح خاورمیانه پس از چند سال رکود از سر گرفته شده؟
هنوز نمیشه به این قاطعیت گفت که روند از سر گرفته شده، ولی مسلماً اقدامات گسترده‌ای الان در جریان هست و من از زبان خانم رایس به شما پاسخ میدم که گفت هنوز موقعش نرسیده که ما دعوتنامه ها رو بفرستیم، ولی دو رویداد خوشبینانه رخ داده در رابطه با طرحی که پرزیدنت بوش ارائه کرد. یکی این که وزیر خارجه عربستان سعودی امیر سعود الفیصل اعلام کرد که عربستان سعودی در این همایش شرکت خواهد کرد. عربستان سعودی به عنوان خادم حرمین شریفین دارای قدرت بسیاری هست در بین کشورهای عرب و ممالک اسلامی. دوم که حتی کشور سوریه، آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که سوریه هم حاضر در چنین همایشی شرکت کنه و بنابراین میشه گفت که در چنین همایشی میشه گام بسیار بزرگی رو در راه پیشبرد صلح برداشت، ولی هنوز نمیشه گفت که امید به صلح 100% و قطعی شده.
آیا امکان دارد اسرائیلی ها با طرح صلح عربستان موافقت کنند یا اون رو به عنوان مبنایی برای مذاکرات آینده صلح بپذیرند؟
در جامعه عرب وقتی که این طرح رو تصویب کردن گفتن که این طرح غیر قابل تغییره و خطاب به اسرائیل گفتن یا همش رو میپذیرید و یا اگر ایرادی حتی به یک جملش دارید معامله ما انجام نخواهد گرفت. و این مشکله، اینطوری نمیشه مذاکرات صلح رو انجام داد و هیچ کشوری نمیتونه اراده خودش رو بر کشور دیگر تحمیل بکنه و بنابراین لازمه که روی این جریان مذاکره بشه. اگر در کنفرانس واشنگتن که به ابتکار پرزیدنت بوش برگزار خواهد شد به این نتیجه برسن که بله میشه این طرح رو مبنای مذاکرات صلح قرار داد، این دقیقاً اون چه هست که اسرائیل میخواد و مسلماً این به پیشبرد صلح کمک خواهد کرد و آنگاه میشه که مذاکرات جدی و رسمی و مؤثر رو برای پیشبرد صلح و رفع اختلافات آغاز کرد.
در این میان آیا حماس و دیگر بنیادگرایانی که با صلح مخالفند، از جمله نیروهای افراطی درون اسرائیل، نخواهند توانست با افزایش خشونت ها بار دیگر روند صلح رو به شکست بکشونند؟
بله، تصور میکنم که یک نام رو از یاد بردید و اون جمهوری اسلامی ایران هست. در مورد اون اقلیت بسیار کوچکی توند رو در داخل اسرائیل، من تصور میکنم که اونها نفوذ چندانی ندارن، ولی در مورد حماس و حکومت دینی ایران این کاملا بستگی به این داره که دولت آقای محمود عباس و سلام فیاض تا چه حد با قاطعیت بتونن در برابر حماس بیستن و مردم فلسطین رو معتقد بکنن و متفاعل بکنن که به نفع اونها هست که این طرح صلح رو بپذیرن.
با سپاس از مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی در اورشلیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11 سلام نیلی. ساعت 8
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش، فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
در حالی که صدر اعظم آلمان تا کنون نسبت به فروش جنگ‌افزارهای متعارف از سوی آمریکا به کشورهای همپیمان در خاورمیانه اظهار نظری نکرده، وزیر امور خارجه وی فرانک والتر شتاینمایر امروز این تصمیم آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که مسلح کردن منطقه حساس و ناآرام مانند خاورمیانه به حل هیچ مسئله‌ای کمک نمی‌کند. دیگر سیاستمداران آلمان هم از احزاب گوناگون ابراز تردید کردند که سرازیر شدن جنگ افزار به منطقه خاورمیانه پاسخی به حل مسائل بیشمار این منطقه حساس باشد. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در گفتگوی خود با روزنامه هندلزبلات که امروز انتشار یافته، منطقه خاور نزدیک و میانه را منطقه بی‌ثبات ذکر کرده و گفته است مسلح کردن کشورهای این منطقه به ندرت می تواند مسئله ای را حل کند. وی علایق امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس را اما مشروع دانسته و برای حل مسائل این منطقه بر گفتگوهای سیاسی با شرکت همه کشورهای این منطقه تاکید کرده و افزوده است در 6 ماه اخیر گامهای مثبتی برداشته شده و با تلاش آلمان و کمک اتحادیه اروپا طرح صلح موسوم به نقشه راه دوباره زنده شده است. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل کمینک در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد. تا کنون نسبت به فروش تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به کشورهای خاورمیانه از خود واکنشی نشان نداده. برای سخنگوی وی مارتین یگر در برلین گفته است اطلاعات مستقیمی درباره تصمیم تازه دولت جورج بوش در راستای فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه تا کنون به دولت آلمان ارائه نشده، ولی بر صورت کشورش از هر گونه تلاشی که ثبات به منطقه خاورمیانه آورد حمایت می‌کند. سخنگوی دولت آلمان در این حال ابراز علاقه کرده است که مسائل موجود در منطقه خاورمیانه ترجیحاً از راه سیاسی برطرف شود. کارستن فوگت دیگر سیاستمدار آلمانی کمینک به عنوان هماهنگ کننده مناسبات آمریکا در دولت آلمان سرگرم کار است، ابراز تردید کرده است که فروش جنگ‌افزار سبب تقویت ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه شود. وینفرید ناختوای کارشناس امور دفاعی در حزب سبزهای آلمان هم معتقد است سرازیر شدن اسلحه به خاورمیانه تقویت محافظه‌کاران در ایران را به دنبال خواهد داشت و هانس دیتریش گنشر وزیر اسبق خارجه آلمان هم در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل ابراز نگرانی کرده است که فروش جنگ‌افزار به کشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس مسائلی میان آمریکا و همپیمانان غربیش به وجود آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شما در هر جای جهان که باشید می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق اینترنت هم بشنوید به نشانی www.radiofarda.com. روی سایت رادیو فردا می توانید از طول موج‌ها و ساعات پخش برنامه‌های مختلف نیز مطلع شوید. ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، محمد زرقامی چند خبر دیگر را به آگاهیتان می‌رساند.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پنج شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله گفت که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل آماده ورود به مباحث بنیادی است که میتواند به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی منجر شود. دو طرف همچنین توافقنامه 80 میلیون دلاری را برای اصلاح سازمان‌های امنیتی تشکیلات فلسطینی امضا کردند. خانم رایس امروز صبح پس از ورود به رام الله در کرانه غربی با سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اعضای کابینه او نیز ملاقات کرده بود. وزیر خارجه آمریکا می‌کوشد مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه را فراهم کند. او روز چهارشنبه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و سایر مقام‌های بلندپایه آن کشور گفتگو کرد. دو نفر صبح امروز پنجشنبه 11 مرداد به جرم ترور قاضی حسن احمدی مقدس در تهران در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر به نام‌های مجید و حسین کاووسیفر متهم شده بودند که در مرداد سال 1384 قاضی مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد را در حالی که با اتومبیل خود از دادسرا خارج می‌شد به ضرب گلوله ترور کردند. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شمار زیادی از متهمان به جرایم سنگین را با دار زدن در ملأ عام اعدام کرده است. دست کم 151 نفر از آغاز سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند. نزدیک به 800 تن از مدافعان حقوق بشر و برابری حقوق زنان و مردان ضمن اعتراض به بازداشت بهاره هدایت و امیر یعقوب علی خواستار آزادی هرچه سریعتر این دو نفر و دیگر دانشجویان بازداشت شده و نیز لغو احکام سنگین اخیر برای فعالان مدنی شدند. در این بیانیه آمده است که امیر یعقوب علی و بهاره هدایت هر دو از فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجویی هستند که از 3 هفته پیش در زندان اوین به سر میبرند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست. امضا کنندگان بیانیه افزودند که علاوه بر دستگیری و بازداشت به گفته آنها ناموجه این دو تن، عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و وکلا و همچنین احتمال وجود فشارهای دیگر در داخل زندان نگرانی درباره وضعیت آنها را دوچندان کرده است. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به بان کیمون دبیر کل این سازمان با رد ابراز نگرانی اسرائیل درباره نقض حقوق بشر در ایران گفته است که ادعاهای اسرائیل بی‌پایه و تحریف واقعیت و برای انحراف از خان جامعه بین‌المللی از نقض حقوق بشر در خود اسرائیل است.
با سپاس از محمد زرقامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه می‌دهیم. به دنبال تحقیقات تازه کنگره آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام شد که وزارت دفاع این کشور به رغم ممنوعیت فروش تجهیزات هواپیماهای F-14 صدها قطعه یدکی مورد استفاده در این هواپیماها را به شکلی تصادفی به ایران فروخته است. توضیحات بیشتر با محمد زرقامی.
فروش این قطعات در حالی صورت گرفته است که پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود فروش همه تجهیزاتی که میتواند در این نوع از هواپیماها به کار گرفته شود را تا بررسی مسائل امنیتی مربوط به آنها متوقف کرده است. دیوان محاسبات که بازوی تحقیقاتی کنگره در امور اسلحه است میگوید که وزارت دفاع آمریکا با هدف اینکه مانع از فروش اتفاقی قطعات یدکی حساس شود نظارت بر برنامه فروش ضایعات خود را تقویت کرده است. اما بازرسان این دیوان اعلام کردند که 1400 قطعه یدکی پیدا کردند که میتواند در جت‌های جنگی F-14 مورد استفاده قرار گیرد و در ماه فوریه فروخته شدند. ایران که به همراه آمریکا و اسرائیل بیشترین اسکادران هواپیماهای F-14 را در اختیار دارد، برای حفظ این نوع هواپیماها در ناوگان نظامی خود به شدت دنبال یافتن قطعات نو برای جایگزینی آن با قطعات فرسوده است. این جنگنده‌های آمریکایی در زمان قدرت محمد رضا شاه پهلوی در ایران از سوی دولت وقت آمریکا به ایران فروخته شدند. بخش بازاریابی و بازیابی وزارت دفاع آمریکا به بازرسان کنگره گفته است این قطعات به این دلیل فروخته شدند که امکان بروزرسانی فهرست کنترل و خارج ساختن قطعات هواپیما از فهرست فروش آنها در اینترنت وجود نداشته است. بازرسان دیوان محاسبات به طور مشخص بر روی فروش قطعات هواپیمای F-14 متمرکز شدند و گرگ کوتز مدیر این گروه تحقیقاتی گفت ایران معروف شده که به دنبال این قطعات است و اگر تجهیزات مورد نظر به صورت عمومی به فروش برسد میتواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد. او افزود که ایران در گذشته نیز برنامه ریزی کرده بود تا چنین قطعات یدکی را به دست آورد. آقای کوتز اضافه کرد که نمی‌داند آیا تجهیزات فروخته شده در ماه فوریه به دست ایران رسیده است یا نه، ولی جزئیات برخی فروش‌ها را به تا برای تحقیقات احتمالی مورد استفاده قرار گیرد. رئیس بازرسان در ادامه گفت در کل من فکر می‌کنم که این یک گزارش مثبت است، اما هنوز مواردی وجود دارند که باید روی آن کار شود. یک سناتور دموکرات در کنگره آمریکا در واکنش به این گزارش گفته است چنین تحقیقاتی نشان می‌دهند که چرا تصویب قانونی برای ممنوع ساختن فروش قطعات یدکی F-14 ضروری است. سناتور ران وایدن که خود پیشنهاد تصویب چنین قانونی را داده است به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت سیستم پنتاگون هنوز سوراخ‌های زیادی دارد. او افزود آنها می‌گویند که چنین قطعاتی را نخواهند فروخت، ولی هنوز دارند این کار را می‌کنند. بنابراین باید مطمئن شد که واقعاً در این زمینه تغییرات صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرد که فروش قطعات یدکی F-14 از جمله وسایلی که کاربرد دوگانه دارند را تا زمان کنترل امنیتی آنها ممنوع کرده است. رویکرد جدید وزارت دفاع پس از آن اتخاذ شد که در گزارشی تحقیقاتی موضوع ضعف در سیستم فروش قطعات یدکی و خرید آنها برای ایران، چین و کشورهایی که به دنبال به دست آوردن لوازم حساس نظامی آمریکا هستند در رسانه‌های آمریکایی مطرح شد. از جمله این قطعات میتوان به بخش‌های گوناگون موشک و وسایلی اشاره کرد که در هلیکوپتر آمریکایی شینوک استفاده می‌شوند.
و در ایران خانواده احسان منصوری دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر که نزدیک به 3 ماه است در زندان اوین به سر میبرد امروز برای پیگیری وضعیت فرزندشان به دانشگاه امیرکبیر مراجعه کردند، اما به گفته فعالان دانشجویی علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر حاضر به گفتگو با خانواده‌های دانشجویان زندانی نشد. این در حالی است که مجید توکلی یکی از این دانشجویان پس از 22 روز اعتصاب قضا وضعیت جسمی وخیمی دارد. آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و همچنین عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با فرین عاصمی درباره مراجعه خانواده‌های دانشجویان به دانشگاه امیرکبیر و برخورد مسئولان دانشگاه با آنها چنین توضیح داده است.
پدر مادر منصوری و پدر مادر سایر دانشجویی که تو زندان یعنی این قصدوان و توکلی بارها به دانشگاه مراجعه کرده بودن که با مسئولین دانشگاه به خصوص دکتر رهایی رئیس دانشگاه دیدار داشته باشن و باهاشون صحبت کنن که آقای دکتر رهایی به هیچ وجه با وجود چندین بار مراجعه خانواده ها حاضر به ملاقات با خانواده ها نشده و تنها یک باری که خانواده ها موفق به دیدن ایشون جلوی دفترشون شدن حاضر به صحبت کردن با خانواده ها نبوده. سایر مسئول دانشگاه هم که گرامیش با خانواده ها صحبت کردند و خانواده ها رو دیدند همشون تنها باز تمسخر به خانواده ها صحبت میکردند و اونها رو بهشون میخواستن اثبات کنند که کار فرزندان شما بوده، کار دانشگاه پلی‌تکنیک بوده و مسئول دانشگاه متاسفانه به جای حمایت از دانشگاه انگار شدن عدم طرف مقابل دانشجو.
آقای صداقتی از وضعیت دانشجوها میگید، آیا اصلا احتمال این هست که اینا آزاد بشن؟
متاسفانه هستفه این دانشجوان تو نظر شکنجه‌ها و فشارهای شدید برای این هستن که اعتراف تلویزیونی بکنن. خبری که رسیده از اونجایی که آقای توکلی امروز 22 روز اعتصاب قضاشونه وضعیت بسیار وخیم دارن و هر روز بدتر از قبل میشن و متاسفانه اونجا رسیدگی بهشون نشده، بهشون سرم بس نکردن و ایشون رو به بهداری منتقل نکردن و ایشون به حالت نیمه بیهوش داخل سلول خودشون افتادن. از سلول دانشجوان تنها خبری که به بیرون منتقل میشه فشارهای بیش از حد که بتونن اونا رو راضی کنن که در یه اتاق مبله و جلوی دوربین تلویزیونی اعتراف کنن. مهمترین خبر همون وخامت بیش از حد حادهای توکلی بوده که چنانچه نهادهای حقوق بشری و سایر نهادهایی که زیر ربطن با این قضیه پیگیری نکنن، این قضیه رو ممکنه به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه، اعتراف غذای توکلی.
گزارشی بود از وضعیت خانواده های دانشجویان زندانی که به دانشگاه امیرکبیر مراجعه کردند. با اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، یکی از متهمان پرونده‌ای که به پرونده سنگسار تاکستان مشهور شده، در اواسط تیر ماه گذشته اجرای این حکم برای مکرمه ابراهیمی، متهم دیگر این پرونده، از سوی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی متوقف و برای رسیدگی دقیق تر به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه ارسال شده است. همزمان با این اقدام، شادی صدر نیز به گروه وکلای مدافع خانم ابراهیمی پیوست است. سعید اقبالی، دیگر وکیل مدافع مکرمه ابراهیمی که از ابتدا پرونده او را دنبال می کرده، در این باره گفتگویی کرده است با محمد زرقامی از رادیو فردا.
نظر ما این بود که یکی از خانوما اضافه بشن به جمع وکلا که راحت‌تر بتونن با مکرمه صحبت کنن. خب خوشبختانه خانم صدر هم پذیرفتن. هفته گذشته من به همراه خانم صدر در واقع مراجعه کردیم به دادگستری تاکستان. بعد از چندین ساعت بالا و پایین رفتن و صحبت با دادستان و قاضی پرونده که البته بازم تشریف نداشتن، موفق شدیم فقط پرونده اجرای احکام رو که مطالب جالبی هم توش بود مطالعه کنیم، ولی اصل پرونده رو دفتر آقای شاهرودی پرونده رو خواسته بود و فرستاده بودن، اصل پرونده رو هنوز هم موفق مطالعه نشد.
در جریان مطالعه پرونده اجرای احکام خانم مکرمه ابراهیمی به چه مطالب تازه‌ای دست پیدا کردین؟
یکی از دادیارای اجرای احکام، مثل اینکه اخیرا معاون دادستان بودن که در اجرا دست داشتن، ایشون نامه‌نگاری‌های زیادی کردن با دفتر آقای شاهرودی، کمیسیون عفو و بخشودگی، و مانع ایجاد کردن در عفو و بخشودگی و همین که زمینه اجرا رو فراهم کردن. و با اون سوالی که آیا قوه قضاییه ایشون رو مورد بازخواست قرار خواهد داد؟
در تازه‌ترین اخباری که ما از این پرونده دریافت کردیم، صحبت از طلاق غیابی خانم ابراهیمی به میون اومده و عنوان شده که آقای کیانی خانم ابراهیمی رو صیغه کرده بودند. در صورت طلاق غیابی چرا آقای کیانی خانم ابراهیمی رو به عقد دائم خودشون در نیاوردن؟
طلاق غیابی که جعفر ادعا میکرده در وجود خارجی نداشته و واقعیت نداشته، ولی جعفر برای اینکه خیال مکرمه رو راحت کنه و در واقع مکرمه رو تشویق کنه که باهاش زندگی مشترک رو شروع کنه، اینجور ادعایی کرده. اما حالا که چرا ازدواج موقت کردن، ببینید به هر حال جعفر یه همسر دیگه هم داشت، ممکنه این موثر بوده باشه، چون در اون زمان ازدواج دوم جرم محسوب می‌شده. و گذشته از اون، جعفر و مکرمه توی روستا زندگی میکردن و اون کسی هم که توی روستا بوده یه روحانی محلی بوده تا جایی که ما اطلاع داریم و صیغه موقت منعقد کردن.
پس چرا تا به حال خانم ابراهیمی به بیان این مسئله نپرداخته بودن؟
تا وقتی تو اون پرونده نبینیم که آیا تو صورت جلسات عنوان کرده یا نه، نمیتونیم تصمیم بگیریم و در واقع جواب این سوال شما بدیم. ولی به نظر میرسه یه سری از این مطالب حتی عنوان هم شده ولی مورد توجه قاضی قرار نگرفته. شاید وکلای جدید مکرمه بتونن واقعیت هایی رو که در خصوص این مدارک بوده و مورد توجه قرار نگرفته رو بیان کنن که بتونن دوباره یه جریان رسیدگی جدید و یه قاضی بی‌طرف به این موضوع رسیدگی بکنن.
در صورتی که مسئله صیغه شرعی میون خانم ابراهیمی و آقای کیانی اثبات بشه، آیا میتونه مجازات سنگسارشون رو متوقف کنه؟
قطعاً اگر بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی بشه، مکرمه تحت تأثیر جعفر کیانی، اون چیزی که اون بهش منتقل می‌کرده و اینکه اگر دو نفر قصد رابطه نامشروع داشته باشن، هیچ وقت نمیان مراجعه کنن به یک روحانی و صیغه نامه تنظیم کنن، هیچ وقت نمیان توی محیط اجتماعی زندگی کنن، دارای دو تا فرزند بشن. حتی مکرمه اینجوری بیان میکنه، بعد از اینکه با اول دستگیر میشن، مدتی در حبس بودن و بعد بر اساس نقض رأی در دیوان عالی کشور آزاد میشن، جعفر کیانی بهش میگه دیدی گفتم که هیچ مشکلی ما نداریم، و باز میرن با هم زندگی میکنن. اینا همه نشون میده که قطعاً مکرمه این فکر رو داشته که زن جعفره و زن شرعی و قانونی میشه. اگر غیر از این بود چجوری این مکرمه به همراه جعفر کیانی بر میگرده به همون شهری که از اون شهر و شوهر سابقش حاضر بوده؟ جعفر کیانی به مکرمه گفته بوده که من غیاباً طلاقت رو گرفتم.
و اینکه الان وضعیت جسمانی و روحی خانم مکرمی ابراهیمی که توی زندان قزوین به سر میبرن چگونه است؟
وضعیت جسمیشون که خب معمولی بود، اما وضعیت روحی با توجه به اینکه ایشون جعفر رو خب میشه گفت بهش علاقه داشته و شوهر خودش میدونسته و پدر دو تا فرزندش، متأسفانه وضعیت روحی مناسبی نداشت و اینکه میدونه حکم جعفر خب اجرا شده و متأسفانه اخباری هم مثلا بهش داده بودن در مورد نحوه اجرا که خیلی ناراحتش کرده بود.
اجرای حکم سنگسار برای این دو متهم، اون هم پس از گذشت 11 سال که از بازداشتشون صادر شده بود، به دستور آیت الله شاهرودی متوقف شد، اما با نادیده گرفته شدن این دستور، حکم سنگسار متهم مرد این پرونده 17 تیر ماه گذشته به اجرا گذاشته شد. طی روزهای گذشته 4 روزنامه‌نگار در ایران به دادگاه احضار شدند و یک خبرنگار حتی به 6 زندان هم محکوم شده است. برخی تحلیلگران موج جدید برخورد با روزنامه نگاران رو با اخطار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از کودتای خزنده صحبت کرده بود مربوط می دانند و برخی دیگر با تئوری انقلاب مخملی و براندازی نرم. سعیده هاشمی.
در حالی که در روزهای گذشته تنها 4 نام از روزنامه‌نگاران احضار شده به دادگاه در رسانه‌های داخلی ایران شنیده شد، ماشاءالله شمسال واعظی سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران میگوید تعداد احضار شدگان بیش از این 4 نفر است.
از این تیپ احضارها یا تهدیدهای تلفنی یا احضارهای تلفنی وجود داره و خیلی از اونام ادارهان علاقه من نیستن که با در رسانه‌ها پیچیده تر کنن تعامل خودشون با بعضی از نهادها و در نتیجه مسئله رو مسکوت میکنن و موضوع به دنبال یکی دوتا نشست حل و فصل میشه.
مسعود باستانی، سهیل آصفی، فرشاد قربانپور و فروزان آصف نخعی 4 روزنامه نگاری هستند که طی روزهای اخیر به دادگاه احضار شدند و از سوی دیگر بهمن احمدی عمویی از طرف شعبه 13 دادگاه انقلاب به 6 حبس تعلیقی محکوم شده است. فریده غیرت، وکیل مدافع روزنامه نگار، در گفتگو با رادیو فردا میگوید وی در جریان تظاهرات زنان بر ضد قوانین تبعیض‌آمیز در 22 خرداد سال 1385 مشغول تهیه گزارش بود که بازداشت شد.
ایشون محاکمه‌شون از اسفند ماه در جریان بود که اسفند ماه یه جلسه تشکیل نشد، جلسه بعد در 16 خرداد تشکیل شد و اخیراً هم حکم رو که بنده خودم رفتم دادگاه انقلاب، ولی خب دادگاه خودش حکم رو برای آقای احمدی امینی فرستاده بود ولی هنوز به دست ایشون نرسیده. من البته خودم رویت کردم، 6 حبس تعلیقی دادن و بنده اون رو هم اعتراض دادم که در موعد مقرر نسبت به تقدیم لایحه دفاعیش، لایحه اعتراضی، اقدام خواهم کرد.
روز سه‌شنبه 9 مرداد ماه ماموران دادستانی به صورت همزمان با حکم رسمی به منزل 4 روزنامه‌نگار مراجعه کرده و پس از تفتیش لوازم خانه، برخی لوازم شخصی از جمله کیس کامپیوتر، دفترچه تلفن، پاسپورت و دست‌نوشته‌های آنها را ضبط کردند. ماشاءالله شمسال واعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از دلایل بازداشت این 4 روزنامه‌نگار می‌گوید.
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه نگاران رو یا مطبوعات رو نهادهایی میدونه که در آن کودتای خزنده در صورت میگیره و وقتی مقامات دولتی به طور مشخص علیه روزنامه نگاران اقدام میکنن و اونها رو در معرض به اصطلاح اتهام‌های ناروا قرار میدن فقط به دلیل طرح نقدهای خودشون علیه دولت یا در ارتباط با ناکامی‌های دولت در سیاست خارجی یا سیاست اقتصاد داخلی، اولین قشری که به اصطلاح در معرض تهدید و فشار قرار میگیره نمایندگان رسانه‌های گروهی کشورن که مایلن اطلاع رسانی کنن و اوضاع کشور رو مورد ارزیابی قرار بدن. این قشر تهدید پذیرترین قشر و بی‌پناه‌ترین قشر در جامعه کنونی ایرانه.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بزرگترین گروه سیاسی عرب‌های سنی عراق میگوید که وزیرانش از دولت بیرون میروند. جبهه توافق عراق دولت نخست وزیر شیعه نوری المالکی را متهم می‌کند که به فهرستی از خواسته های این جبهه توجه نکرده است. تحلیلگران عراقی وضعیت سیاسی آن کشور را وخیم ارزیابی می‌کنند، اما در آمریکا کاخ سفید روش صبر و انتظار را توصیه می‌کند. بیرون رفتن شش وزیر وابسته به گروه عرب سنی به نام جبهه توافق عراق از دولت اتحاد ملی ضربه‌ای به نوری المالکی نخست وزیر در روزهای دشوار به شمار می‌آید. رفاع العیسوی، یکی از رهبران ارشد جبهه توافق عراق، دولت را به گستاخی و همچنین بستن در به روی همه اصلاحات مورد نیاز متهم می‌کند. اشاره آقای العیسوی به پاسخ ندادن نوری المالکی به نامه هفته گذشته جبهه است که در آن پرسیده شده بود کی دولت می‌خواهد اقدام کند. جوست هیلترمان، تحلیلگر گروه بحران‌های بین المللی، میگوید عرب‌های سنی خواستار حضور بیشتر در دولت و نهادهای ملی و همچنین نیروهای امنیتی هستند، ولی به گفته او دست یافتن به این امتیازها آسان نیست.
این خیلی آسان نخواهد بود، زیرا گروه‌هایی که اکنون در قدرت هستند بر این باورند که شورش‌ها و حملات کنونی از جامعه عرب‌های سنی برمی‌خیزد. آنها این را تلاش از سوی رژیم پیشین برای بازگشت ارزیابی می‌کنند و در برابر آن مقاومت خواهند کرد.
برهم صالح، معاون نخست وزیر که از کردهاست، کشمکش‌های کنونی را احتمالاً جدی‌ترین بحران سیاسی عراق از زمان تصویب قانون اساسی می‌داند و می‌گوید اگر این بحران حل نشود، پیامدهای وخیمی خواهد داشت. اما در واشنگتن کاخ سفید دعوت به آرامش می‌کند و تونی سنو، سخنگوی کاخ سفید، نتیجه‌گیری شتاب زده از این وضعیت را قابل توجیه نمی‌داند.
Let's see how this develops because there are continuing conversations.
اجازه دهید ببینیم اوضاع به کدام سو می رود، زیرا مذاکره و گفتگو میان احزاب ادامه دارد. اجازه دهید یادآوری کنم که رهبر حزب عرب‌های سنی برای رسیدن به توافق سیاسی به مذاکرات خود با رهبران احزاب دیگر ادامه می‌دهد.
آقای سنو همچنین تاکید کرد که حتی اگر شش وزیر دولت را ترک کنند، 44 نماینده عرب سنی وابسته به جبهه توافق عراق در پارلمان باقی خواهند ماند و حتی خروج وزیران نیز هنوز قطعی نیست.
این به نخست وزیر بستگی دارد که استعفای وزیران را بپذیرد یا رد کند. جبهه توافق عراق در پارلمان باقی می‌ماند و می‌تواند بر مصوبات آن تأثیر بگذارد. به این ترتیب آنچه که شما می‌بینید به نوعی ادامه سیاست بازی داخلی در عراق است.
آقای هیلترمان، تحلیلگر سیاسی، نیز تا حد زیادی با این دیدگاه موافق است.
جبهه توافق عراق کوشش می‌کند به آن امتیازاتی دست یابد که آمریکایی‌ها در تمام طول مدت مذاکرات می‌گفتند که شیعه‌ها و کردها به جامعه عرب‌های سنی خواهند داد. من فکر می‌کنم پس از یک سال انتظار، اکنون جبهه توافق کوشش می‌کند دولت جورج بوش را تحت فشار قرار دهد تا آمریکا دولت عراق را به اجرای آنچه که قرار بود در جهت آشتی انجام شود به پیش براند.
طارق الهاشمی، معاون عرب سنی رئیس جمهوری، امکان بازگشت شش وزیر به دولت را از نظر دور نمی دارد و می گوید اگر دولت به خواسته های جبهه توافق توجه کند، این تصمیم می تواند فردا مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
تلاش‌های دیپلماتیک کره جنوبی برای نجات 21 گروگان باقی مانده در دست طالبان ادامه دارد. طالبان تا این لحظه 2 تن از این مبلغین مسیحی را اعدام کردند. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا، از پکن گزارش می‌دهد.
کره جنوبی برای نجات جان 21 گروگان مسیحی باقی مانده که از 19 ماه گذشته میلادی توسط نیروهای تندروی طالبان در افغانستان ربوده شده اند، به دیپلماسی روی آورده است تا شاید بتواند با کمترین تلفات جانی این افراد را نجات دهد. به گزارش آژانس خبری یونهاپ از سئول، نیروهای طالبان نیز در نظر دارند ضرب العجل تعیین شده قبلی خود را که روز چهارشنبه اول آگوست به پایان رسید دوباره تمدید کنند تا با دولت کره جنوبی در این باره وارد گفتگو شوند. بنا به اظهارات سونگ مین سونگ وزیر امور خارجه کره جنوبی، هر دو کشور آمریکا و کره جنوبی احتمال استفاده از حمله نظامی را برای آزادسازی این گروگان‌ها که از مبلغین مسیحی پروتستان هستند رد کرده اند. در همین حال سئول 8 تن از سناتورهای خود را راهی ایالات متحده کرده است تا برای جلب حمایت دولت آمریکا در حل مسالمت آمیز این بحران با واشنگتن گفتگو کنند. به اعتقاد آژانس خبری یونهاپ، دولت آمریکا به خاطر نفوذ چشمگیرش در افغانستان نقش کلیدی را در این باره ایفا می کند و قادر است این بحران را با حداقل تلفات از میان بردارد. کره جنوبی همچنین امیدوار است با تکیه بر نفوذ پاکستان در منطقه نیروهای طالبان را متقاعد کند از اعدام بیشتر این مبلغین مسیحی چشم پوشی کرده و آنها را آزاد نمایند. انتظار می رود فرستاده ویژه رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی که از یک هفته پیش در افغانستان به سر می برد در پایان سفرش به این کشور راهی اسلام آباد شود تا با نمایندگان دولت پاکستان نیز دیدار و گفتگو کند. در همین حال وزیران خارجه و نمایندگان 21 کشور جهان که برای شرکت در نشست کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسیان در مانیل پایتخت فیلیپین به سر می‌برند روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدام طالبان خواستار آزادی بی قید و شرط این گروگان‌ها شدند. نیروهای طالبان تا این لحظه 2 تن از گروگان‌ها را اعدام کرده و تهدید کرده اند در صورتی که نیروهای دولتی از حمله نظامی برای آزادسازی این افراد استفاده کنند سایر گروگان‌ها را نیز خواهند کشت. طالبان در تلاشند این گروگان‌های غیر نظامی را با 8 تن از نیروهای شبه نظامی خود که در زندان‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سر می‌برند معاوضه کرده و دولت کره جنوبی را در فشار قرار دهند تا 200 سرباز کره‌ای مستقر در افغانستان را از آن کشور خارج کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
تیم ملی بسکتبال ایران با اینکه از لبنان شکست خورد به مرحله نیمه پایانی قهرمانی ملت‌های آسیا راه یافت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران بعد از 5 پیروزی پیاپی در جام ملت‌های آسیا امروز در آخرین مسابقه گروه اول چهارم پایانی از تیم ملی بسکتبال لبنان 82-60 شکست خورد. ایران با این شکست به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله نیمه پایانی راه یافت. لبنان با 3 پیروزی سرگروه شد. تیم ایران روز شنبه در توکوشیمای ژاپن مسابقه نیمه پایانی را انجام می‌دهد و روز یک شنبه مسابقه های پایانی و رده‌بندی انجام می شود. تیم قهرمان این مسابقه ها و تیم ملی چین به عنوان میزبان به المپیک 2008 پکن راه می یابند. تیم های دوم و سوم این رقابت ها ماه اوت سال آینده در آخرین مسابقه های انتخابی المپیک با تیم هایی از قاره های دیگر مسابقه خواهند داد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی مسئله انتقال بازیکنان تیم پاس تهران به همدان با حضور نمایندگان حقوقی بازیکنان معترض و باشگاه پاس همدان تشکیل جلسه داد. کمیته انضباطی اعلام کرد که اگر نام تیم شهدای الوند همدان پاس تهران باشد بازیکنان موظف به انتقال هستند، ولی اگر پاس همدان باشد قرارداد از درجه اعتبار ساقط است. نمایندگان باشگاه اعلام کردند که نام تیم پاس همدان است که از سوی فرمانده نیروی انتظامی به صورت هدیه به مردم همدان داده شده است. جلسه بدون تصمیم گیری پایان یافت تا نمایندگان باشگاه پاس همدان مدارک لازم را برای جلسه بعدی ارائه دهند. بازیکنان معترض مدعی هستند که قرارداد آنان با تیم پاس در تهران است و نه در همدان. تیم سپاهان اصفهان تنها نماینده فوتبال ایران در جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا با لوکا بوناچیچ مربی کروات خود یک سال دیگر قراردادش را تمدید کرد. سپاهان با این مربی تا مرحله 8 تیمی جام باشگاه‌های آسیا پیش رفته و در جام حذفی ایران نیز 2 سال پیاپی قهرمان شده است. در مسابقات بین‌المللی فوتبال جوانان در چین تیم فوتبال جوانان ایران 2-0 تیم جوانان ازبکستان را شکست داد. مرداد عزیزیوند در دقیقه 7 از نقطه پنالتی و حمید رضا عسکری در دقیقه 80 گل‌های ایران را به ثمر رساندند. تا کنون در این مسابقه‌های دوره‌ای تیم ایران کره جنوبی را نیز برده و از استرالیا و تیم شاندونگ چین شکست خورده است. آخرین مسابقه ایران روز شنبه در برابر تیم ملی چین خواهد بود. تیم ملی فوتبال عراق قهرمان جام 2007 ملت‌های آسیا وارد عمان پایتخت اردن شد. هموطنان آنان در استقبال از این تیم آنان را به دلیل اتحاد در راه قهرمانی کشور نامتحدشان مورد ستایش قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بعضی از استقبال کنندگان فریاد می‌زدند: ما نه سنی هستیم و نه شیعه، ما متحد هستیم. یک شنبه گذشته تیم ملی عراق متشکل از بازیکنان شیعه، سنی و کرد در مسابقه پایانی جام ملت‌های آسیا در جاکارتا اندونزی تیم ملی عربستان را 1-0 شکست داد و برای اولین بار قهرمان قاره شد. این تیم فردا جمعه به بغداد پرواز خواهد کرد.
مجله شامگاهی را با پوزش از فریدون شیبانی که نام فریبرز غریب را به جای او ذکر کردم به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 با ما بمانید.